أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای عزیز، برادران گران قدر و همینطور محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنند و پیگیر هستند. جلسه 91 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در آستانه دهه کرامت هستیم. فردا شب، شب میلاد با سعادت حضرت سیدتنا فاطمه المعصومه سلام الله علیها هست و همینطور در مسیر به ولادت امام رضا علیه السلام خواهیم رسید در دهه کرامت. این مناسبت رو تبریک عرض می کنم و از خدای عز و جل آرزومندم که ما رو از کرامت رضوی و از کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما و این ایام در ماه ذی‌القعده الحرام بهره‌مند بفرماید. همچنین در فضای غمبار حادثه آبادان که منجر به از دست دادن تعدادی از هموطنان عزیزمون شد، یک مصیبت بزرگی بود برای مردم آبادان، مردم خوزستان به خصوص، و برای همه ملت عزیز ایران به صورت عام. این رو هم تسلیت عرض میکنم به مردم عزیز آبادان، به همه ملت عزیز ایران اسلامی. امیدواریم که از طوری برنامه ریزی بشود که ما شاهد این چنین اقدامات و حرکاتی نباشیم. اینا مصیبت‌های سنگینی است که همه ملت تحمل می‌کند، مربوط به یک شهر و به یک جایی نیست. مسلمانان این چنینن که دغدغه مسلمانی دارن و ایرانی‌ها این چنینن که اگر یک ایرانی دچار مشکل و مصیبتی شود، این غبار غم به چهره همه ملت می‌نشیند. و انشاءالله مسئولین پیگیر باشند و بتوانند کاری کنند که این چنین حرکاتی را شاهد نباشیم. ماجرای دیگری رو هم این روزها در فضای مجازی مطرح است، اون هم موضوع جسارتی که در اون فیلم شد به مشهد مقدس و به امام رضا علیه السلام. و متاسفانه این چنین اقداماتی از سوی دشمنان و متولیان به ظاهر فرهنگی و هنری در دنیا به این اقدامات هم جایزه می دهند. خب تلاش این بوده که پازلی در دنیا شکل گرفته است به نام پازل تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش‌ها. این ماجرا هم یک خانه ای از این پازل است. این اقدامات نشانه وادادگی هویتی است از سوی اونهایی که تو این پازل بازی میکنن و نقش آفرینی میکنن. اما این اقدامات رو همه میدانیم که در ذهن جوانان و نوجوانان ما تأثیر منفی نمیتواند بگذارد. اگر بخواهیم تأثیر این کار زشت و ناپسند رو ببینید در ذهن ملت و جوانان و نوجوانان، باید تأثیرگذاری میدانی سرود سلام فرمانده رو ببینیم. این رو که مشاهده کنیم تازه میفهمیم چقدر این حرکت‌های منفی تأثیرگذار بوده و یا تأثیرگذار نبوده. این جایزه دادن و جایزه گرفتن‌ها هم در حقیقت یک آلودگی روی یک آلوده هست، تنجیس نجس هست، نه اینکه تطهیر یک آلوده باشد. چون ما تجربه آیات شیطانی رو داریم، وقتی آیات شیطانی نوشته شد زمینه محبوبیت بیشتر و اظهار علاقه بیشتر پیامبر فراهم شد و این هم همچنین خواهد بود. خب پی میگیریم جلسه 91 از جلسات شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه وارد می‌شویم امشب، و این جلسه به حکمت 21 از نهج البلاغه مولا علیه السلام. 20 حکمت رو پشت سر گذاشتیم. حکمت 21 رو من دو عنوان براش گذاشتم، یک عنوان عام و یک عنوان خاص با عنوان زیر مجموعه. عنوان عامش رو گذاشتم ضرورت‌های تربیتی جامعه سازی. در تربیت جامعه یا به تعبیری در جامعه سازی و جامعه سالم دینی، یک بعدش بعد تربیتی است و بعد تربیتی ضرورتها و لوازماتی دارد که باید بهش توجه بشود. عنوان ریز این حکمت در این ذیل این عنوان عام، اون رو اینطور قرار دادم: هشدار دهی نسبت به میدانهای خسارت آفرین جامعه. در حوزه تربیت یکی از نکات مهم شناخت میدانهای پرخطر است، جایی که ممکنه برای جامعه خطر داشته باشد، و وظیفه رهبران جامعه هم هشدار دهی نسبت به اون میدانهای پرخطر است. این حکمت هشدار دهی است نسبت به اون میدانهای پرخطر، با این عنوان خاص که میدانهای خسارت آفرین، اونجایی که سبب ایجاد زیان و خسارت می شود. جمله مولا رو، کلمه امیر مؤمنان در حکمت 21 رو یک بار با هم قرائت می کنیم، می خوانیم، مورد تأمل قرار می دیم. و قال علیه السلام، سید رضی فرمودن، امیر مؤمنان این چنین فرمود در این حکمت. این حکمت 4 کلمه دارد، اما 4 کلمه در 3 محور است. کلمه 4 در حقیقت راه درمان این یکی از این 3 محور است. فرمود قرنت الهیبت و بالخیبه. امیر مومنان فرمودن بعضی چیزها با بعضی چیزهای دیگه مقارون می شود، هماهنگ میشه، نزدیک میشه، تو یه میدان قرار میگیرد. یکی از اونها اینه، هیبت با خیبت مقرون شده است. هیبت یک معنایش معنای ابهت و هیبت ظاهری است، عظمت و شخصیت با عظمتی این چنینه. یک معنای دیگر معنای ترس است. هیبت معنای ترسه. ترس هم دو گونه ترس داریم، ترس بجا و ترس نابجا. ترس بجا یک نکته است که در وجود انسان خدا قرار داده، امر طبیعی است. نمیشه آدم یه موجود وحشتناکی رو ببیند اما نترسد، یه امر عادیه. حالا شدت و ضعف داره، بعضی ها کمتر میترسن، بعضی بیشتر میترسن، یه امر عادیه. اگر یک شیری به انسان حمله کنه، ترس یه امر طبیعی است. حالا یه ذره بعضی ها بیشتر میترسن، یک سر دق میکند، یکی کمتر میترسه، مقاومت میکنه. اما ترس نابجا یعنی اونجایی که جای ترس نیست، اونجایی که میتواند انسان نترسد از چیزهای موهوم، از حرف درآوردنها، از بعضی از حرکتهایی که تبدیل به یک جو میشود در جامعه. شبیه اینها، اینها نباید انسان بترسه، بلکه باید اونجا بیاد به میدان، شجاعت به خرج بده، ایستادگی کند، مقاومت کنه. اینجا اگر آدم ترسید میشه ترس نابجا. هیبت معنای ترس، ترس نابجاست. حالا در بحث مفهوم شناسی مفصل بیان میکنیم، اما این مقدار همین. قرنت الهیبت و بالخیبه. خیبه ضرر است، خسارت است. فرمودن بر این که اگر، یعنی خسارتی است که در اثر نومیدی، اصلش مال نومیدی است، یأسه، اصلش مال یأسه. فرمود ترس نابجا با یأس و نومیدی هماهنگ و مقرونه، تو یه میدان است. یعنی اگر نابجا ترسیدی، از موفقیت ناامید میشوی، خسارت میکنی. جایی که میتوانی جلو بروی، میتونی از توانمندیت استفاده کنی، اگر نابجا بترسی، از یک شایعه ای، از یک حرکت موهومی، از یک مطلب غیر واقعی اگر بترسی، از احتمال خیلی ضعیفی اگر بترسی، ناامید میشوی، از حرکت مینشینی، میشه ترک فعل، کاری که باید انجام بدی انجام نمیدهی، مسئولیتتو انجام نمیدی، نتیجتا خسارت میکنه آدم. این یک هیبت با خیبت هماهنگه. فرمود اونجایی که نباید بترسی نترس، اونجایی که باید مقاومت کنی مقاومت کن، اونجایی که باید توانمندی خودت رو به منصه ظهور برسانی اقدام کن، ننشین. این یک. دو، فرمود والحیاء بالحرمان. حیا با محرومیت هماهنگ و مقرونه. آدمی که اهل حیا باشد محروم می شود. اینجا هم حیا، الحیاء و حیاءان. حیا دو جور داریم. در روایت هم این طور فرمودن که بعد روایتش رو مناسبه خودش میخونیم، فرمودن حیاء و عقل و حیاء و حامق. فرمودن حیاء عاقلانه و حیاء احمقانه است. حیاء عقل اونجایی که در برابر کارهای زشت، کارهای قبیح، انسان کمرویی میکنه، حیا میکند، عقب نشینی میکنه، به کار زشت وارد نمیشود، به میدانهای ناپسند وارد نمیشه. این میشه حیای عقل، حیای خوبه. حیامندی یعنی این آدم حیا کند به بیهجابی وارد نشود، حیا کند به ناسزاگویی وارد نشه، حیا کند به تهمت ورود پیدا نکنه، به خیانت، به اختلاس، به همه اینا، به میدان گناه ورود پیدا نکند. این میشه حیای عقل. این خوبه، ممدوح است، این محرومیت نیست، این محبوبیته، این بهره‌بندی است. اما اینجا امیرالمومنین فرمود والحیا بالحرمان، فرمود اینجا حیا با حرمان مقرونن، هماهنگن. هر جا حیا آمد محرومیته. این حیا اون بخش دومه، حیا احمقانه است. حیا احمقانه کجاست؟ اونجا که در برابر کارهای خیره. باید اول وقت بلندش نماز بخونه، آدم خجالت میگیش، میگه همه نشستن من بلندشم نماز بخونم، این میگه محرومیت، خودتو محروم کردی از ثواب نماز اول وقت. یه جا غیبت کردن، باید دفاع کنی از مسلمان، خجالت میکشه، میگه سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، مینشینی میگه محروم کردی خودتو از خیر، محروم کردی. جایی که انسان باید یه اقدامی بکنه، تصمیم بگیره، عدالت مدیری جامعی است، شخص عادی، شخص مدیری است، باید مسئولیتش انجام بده در مقام، در برابر خانوادهش مثلا باید دفاع کنه از ناموسش، یا هر موضوع دیگری. اونجای کارهای خوب شایسته است، از کمرویی می نشیند و اقدام نمی کنه. این کمرویی و حیا فهمودن امیرالمومنین با حرمان، با محرومیت. آدمی که در جایی که باید نباید کمرویی کند اونجا کمرویی بکنه، این آدم خودش رو محرومیت انداخته. محرومیت خسارت است، محرومیت خسارته، میدان خسارت است. این دوم. سوم فرمود والفرصتو تمر مر السحاب. فرمود سومین نکته این است که فرصتها مثل عبور ابرها به سرعت می گذرد. چشم باز کردی و بستی، فرصت رفت. اگر جوانی، فرصت جوانی تمر مر السحاب. اگر در فضای علم‌آموزی هستی، فرصت علم‌آموزی تمر مر السحاب. اگر فرصت تبلیغ داری، این فرصت تمر مر السحاب. فرصت تبیین داری، باز هم تمر مر السحاب. مدیر و مسئول جایی هستی، فرصت خدمت پیدا میکنی، این فرصت همیشگی نیست. یه دولت 4 سال میمونه، یه فرماندار، یه استاندار، یه وزیر هم اگر خیلی با دولت هماهنگ باشه بازم اون 4 سال میمونه، دوباره باید از نو یا بماند یا ببرن، تغییر ایجاد بکنن. همیشه اینطور نیست، یک روزی میاد، یک روزی هم میرود. مهم اینه که انسان اون فرصت استفاده کنه. امیرالمومنین در بیت المال که جمع میکردن، یه خزانه ای داشت، یه اتاقی بود، خزانه بود، اونجا جمع میکرد، از اونجا هم تقسیم میکرد. وقتی تقسیم میکرد داره جارو میزد، اونجا رو 2 رکعت نماز میخوند، به اون زمین خطاب میکرد، میگفت اشهدی، تو شهادت بده، قد ملعتو که حقا و فرقتو که حقا. فرمود من هم تو رو پر کردم به حق، هم تو رو خالی کردم به حق. یا الله. نقش آفرینی، استفاده از فرصت ها. این تعبیر با دو تعبیر قبلی فرق میکنه، تعبیر توصیه‌ایه، اما در حقیقت معنای حقیقیش همون معنای جمله اول و دومه. میخواد بگه مراقب باش خودتو از بهره‌مندی فرصتا محروم نکن، از بهره‌مندی فرصتا محروم نکن، یعنی بی بهرگی یا به تعبیر استفاده نکردن بهینه از فرصتها، اینم محرومیت، یعنی یک خسارت غیر قابل جبران است. این 3 تا کلمه مولاست. در زیلش امیر المؤمنان فرمود فانتهزو فرص الخیر. حالا که این دوره فرصت تمر مر الصحاب، اگر دو دستی نگرفتی این فرصت رو، دو دستی نگرفتی، از دست در میره بلا فاصله، از دست در رفت میشه خسارت غیر قابل جبران. همون فانتهزو فرص الخیر، همین فرصت های خوب رو مراقب باش که از دست نده، غنیمت بشمار، مراقبت کن. خب تأمل فرمودید حضرات که امیر مؤمنان سه جمله و سه محور از محورهایی که ممکن است خسارت بیافرینه برای انسان، ما به ما گوش زد کرد. خب این معنا کردیم در حد و اندازه ابتدایی. یه توضیح اجمالی میخواییم بدیم برای فهم این جمله. ببینید اصلا مولا امیر مؤمنان میخواد به ما چه بگوید، یعنی کلام مولا چیه، جان کلام مولا کجاست؟ از این سه جمله با هم بیان کردن، حالا چه با هم باشه چه جداگانه، امیر مؤمنان فرموده باشه، سید رضی در کنار هم آورده باشد، در هر صورت امیر مؤمنان با این جملات میخواد چه برای ما بگوید. این چنین در توضیح عرض میکنم، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نکات در تربیت جامعه، خوب درخواست تقاضام اینه که خوب تحمل کنید اینجا، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نکات در تربیت جامعه توجه نمودن و آشنا شدن به میدانهای خطر در اون جامعه است. یعنی اگر میخواین جامعه رو تربیت کنیم، شما فرزندتون میخوای تربیت کنی، یکی از نکات مهمه که اون جایی که برای فرزند خطر آفرینه بهش معرفی کنی، البته با زبان خودش، با زبان بچگی، با زبان نوجوانی، با زبان جوانی، نه با هر زبانی، با زبان خودش اون میدان خطر رو معرفی کنی. میدان خطر یعنی چه؟ یعنی اون گسلها، گسلهایی که امروز خیلی حرف ازش میزنن، جایی که زلزله میاد رو خط زلزله میگن رو گسله، یعنی این مسیر، مسیر خطر آفرینه، هر لحظه ممکنه بلرزد، هر لحظه ممکنه بلرزه. تو نکات تربیتی هم اون جایی که هر لحظه احتمال لرزش، لغزش، خطر، آسیب، خسارت وجود دارد، اونها رو باید معرفی بشود. یعنی اون انسان و جامعه، انسان به عنوان یه فرد، جامعه به عنوان یه کلی طبیعی، باید اون خطرات پیش رویش رو بداند. این از پیش نیازهای ضروری تربیت یافتگی است. آدم میخواد تربیت بشه، یکی از ضرورتهای تربیت یافتگی دانستن و اطلاع داشتن از خطراته. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ خلاصش دوباره میگم در یه جمله کوتاه، انسان بخواد تربیت بشود، جامعه بخواد تربیت بشه، لازمه تربیت یافتگی فرد و یا جامعه این است که اطلاع داشته باشه کجا میدان خطر است، از پیش هم خبر داشته باشه تا خودش آماده کنه برای اون. اگه ندانم اینجا چاله ای است، میرم یه بارم میافتم تو چاله، یه نمیتونم در بیام، اما اگه بدانم این مهمه. حالا این همونطور که یعنی گسلهای جغرافیایی رو مثل زلزله و سیل و چیزای دیگه اطلاع رسانی میکنن، معرفی میکنن، گسلهای فرهنگی هم باید معرفی بشود، گسلهای تربیتی هم باید معرفی بشه. گسلهای جغرافیایی چرا معرفی میکنن؟ میگن آقا این مسیر گسل زلزله است، اینجا در حاشیه رودخانه است، اینجا معبر سیله، اینجا میخوای بری مسافرت توقف نکن، اونجا خانه نساز، اونجا کار اقتصادی نکن. چرا؟ برای اینکه میگن خانه تو بنا نکنی، سرمایه تو نیاری اونجا از بین بره، جان تو اونجا نگذاری. در گسلهای فرهنگی و تربیتی هم همینطوره، باید اطلاع رسانی بشه تا انسان سرمایه تربیت خودش، سرمایه دین خودش، سرمایه فرهنگ خودش، سرمایه مدیریت خودش اینا رو روی این گسلا بنا نکنه یک شب برود، یک شب بره، اگه جای خطر باشه یک شبه که خوبه، یک ساعت هم میرود. لذا باید این گسلا اطلاع رسانی بشه. این در تربیت ما اگر دنبال جامعه سازی هستیم، یعنی بیانیه گام دوم دنبال این که جامعه دینی بسازیم، یکی از ضرورتهاش اطلاع داشتن جامعه از گسلاهای فرهنگی و گسلاهای تربیتی و اجتماعی است. حالا چطور اطلاع رسانی باید پیدا بکنیم؟ و گسلاها چند گونه هستن؟ گسلاها به طور معمول دو گونه هستن، یعنی دو صورت قابل خودنمایی است، خود نشان میدهد. یک، گسلاهای ساختاری. دو، گسلاهای اختیاری. یعنی چه؟ اسم خود من گذاشتم، حالا شما هر اسم خاروش بذاری بگذاری. گسلاهای ساختاری یعنی یه چیزهایی از ساختار و طبیعت این چنین هست، به طور طبیعی میدان خطره. بعضیاش اختیاری، دست خود ماست، ما خود میسازیم. بعضی میدان خطر هست، بعضی میدان خطر خود ما میسازیم. اون گسلاهایی که در حوزه فرهنگی، گسلاهای ساختاری، یعنی اون نقطه خطرهایی که تو وجود انسان از اول گذاشته شده. ببینید بعضی از نقطه های خطر خدا وقتی ما رو آفرید و وجود ما گذاشته. چرا؟ چون لازم بوده برای تکامل ما. اما خودش میتونه به خودی خود خطر باشد، خودش میتونه نقطه‌ای باشه که آتش بگیرد، نقطه آتش‌زاست. مثال چیه؟ مثال شهوته. شهوت برای تکامل انسان لازمه، هم در مردش هم در زنش، هم شهوت جنسی هم شهوت غیر جنسی، همش لازمه. اگه نباشد انسان رشد نمی کند، پیشرفت نمی کند. این لازمه، اما این شهوت به خودی خود اگه کنترل نشه، اگه به جا به کار گرفته نشود، بهینه به کار گرفت نشه، این شهوت قابلیت آتش‌زایی دارد، قابلیت خسارت وارد کردن داره. یعنی شهوت هم لازمه خلقت انسان خدا قرار داده، اما خودش یه گسل هم میتواند باشد. این ساختاری، یعنی همجور آفریدن تو وجود ما قرار دادن هست، ما مأموریم مراقبت کنیم، کنترل کنیم. اما عرض کنم محضر شما که یعنی این شهوت مفید بودنش اینه، حتی برای شیرینی زندگی مفیده. این شهوت اگر نباشد زندگی شیرین نمی شود. یکی از ابعاد شیرین زندگی خود همین شهوته، اما کنترل شدش، اما مراقبت شدش. اما میتونه خودی خود بدون مراقبت، بدون کنترل، بدون حساب و کتاب باشد، میشه یه گسل فرهنگی. گسل فرهنگی هم خودش آتیش میزنه، هم خانوادش رو، هم جامعه رو، هم دین و همه چیز رو. این میشه گسل فرهنگی ساختاریه. اما بعضی از گسله ها، بخش دوم گسله فرهنگی معنای عامشون، گسله هایی هستن که اختیاریه، یعنی با اراده خود انسان و تصمیم خود ما ایجاد می شود. گسل نیست اما با اراده خود ما ایجاد میشه. اجزایش تو وجود ما هست، دقت کنید، اجزایش هست اما شکل دهی ندارد. اینا اگر ترکیب بشن با اراده انسان، ترکیب که شدن میشن گسل، اما خودشون هر جزشون گسل نیستن، میدان خطر نیستن. اما اگر ترکیب شد، کی شکلش میده؟ خود ما، اراده ما، خواست شیطان و اراده ما. دشمن میخواد، شیطان میخواد، اما ما اراده میکنیم، ما میشیم عمله شیطان این کار رو انجام بدیم. اینجا عرض کنم محضر شما که بسیار روشنه که وقتی اینها، این اعضا ترکیب شدن، این میشه یه گسل ترکیبی. گسل ترکیبی میشه میدان جنگ ترکیبی از جهات گوناگون. یعنی فراهم میشه، خطرش یه خطر نیست، چون اجزای گوناگون ترکیب شده، اینجا خطر چند برابر است. خطر به وجود میاد اما میشود یه گسلی که اولا گسل نوپدیده، ثانیاً یه گسل ترکیبی است، ثالثاً از سوی خود انسان هم ایجاد شده، شکل دهیش خود انسانه. ببینید تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی، جنگ فرهنگی، اینها همه گسله های ترکیبی است، اما انسان رو وجود آورده. خدا قرار نداده انسان، حالا اون انسان دشمنه، اون انسان دشمن است، انسان به وجود آورده. میدان دفاعش هم چیه؟ حتما یه دفاع ترکیبی میخواد. میدان دفاعش هم جهاد تبیینی که آقا فرمودنه. جهاد تبیین میدان دفاع در مقابل جهاد تهاجم و از کنم که هجوم و شبیخون و جنگ و ایناست. خب اینجا از کنم محضر شما که با این بیان حالا چی از کردیم؟ گفتیم که اون جایی که خطر داره و خطر می آفریند باید مردم بدانن، جامعه باید بدونه، بدونه که اینجا خطر است. خب اینجا که خطره چطور مردم بدانن؟ اطلاع رسانی مردم چطور باید بشود؟ این دانستن و اطلاع نسبت به این گسلهای ترکیبی که خود انسان به وجود میاره، گسلهای اختیاری هم هست، به دو صورت تحقق پیدا میکند. به دو صورت میتونه تحقق پیدا کنه. یک، علم و آگاهی بخشی در یه فضای آرام با اطمینان. هیچ خطری نیست، هیچ مشکلی وجود نداره، شما مینشینید منبر سخنرانی میکنه، مردم میگه آقا واقعیت اینه، یا آقای میاد رئیس جمهور میاد پشت تلویزیون برای مردم میگه واقعیت کشور این است، این کار ما کردیم، این کار ما میخوام بکنیم، نه خطری است نه هیچ، نه تهدیدی است نه خطر نه هیچ. این بهش میگه اطلاع رسانی، میگه کاری کردی به اطلاع رسانی کنید، اطلاع رسانی کنید. اما اگه قراره که مثلا آتشی رخ بده، اونجا هشدار میدن، اونجا اطلاع رسانی نمی کنن. اگر واژه‌ام به کار میره اطلاع رسانی، واژه غلطی است، میگن اطلاع رسانی کنه هشدارهای مثلا از کنم بارش های آسمانی رو، هشدارهای مثلا آتش نشانی رو، هشدارهای هواشناسی رو، چیزهای دیگر رو، این هشدارها رو اطلاع رسانی کنی. ولی اصلش یه هشداره. پس اولین اینه که علم و آگاهی مردم بدیم توی فضای آرام، هیچی نیست، اطلاع رسانیه. اما دوم، علم و آگاهی بخشیه همراه با الغای یک آرایش جنگی است. اطلاع رسانی می شود، علم و آگاهی میدیم مردم، اما مردم میگه مردم این کاری که میگیم به شما، این آرایش جنگی دشمنه، شما هم باید در مقابلش آرایش دفاع جنگی بگیرید در مقابل این. این میشه هشدارها. اینجا تو فضای آرام نیست، فضای جنگه. لذا وقتی نسبت شیطان خدا میخواد هشدار بده، میگه عدو و مبین، دشمن آشکاره، بدانید فتخذوه عدو، او رو دشمن فرض کنید، نگه حالا شیطان هست ما هم هستیم، نه شیطان رو دشمن فرض کنید، نه فرض کنید، دشمن بدانید، اصلا دشمن بگیرید او رو. خب از کنم چون وقت من رو به تمامه، باید خورده سریعتر بگم بگذرم. اینجا این هشدارهایی که عرض می کنم نسبت میدانهای پرخطر با آرایش جنگی، اینجا همیشه همراه با مارش خطره، با ناخوس احتیاطه، همیشه همراه با اینچنین از کنم محضر شما نشانه هاییست. بهترین اصطلاح در زبان تربیتی همین هشدار هاست، واژه هشدار ها این بهترین اصطلاح است که در زبان فرهنگ و تربیت می شود بیان کرد. خب با این حرفا مقدمه ای گفتیم، بیایم سر کلام امیر مؤمنان. امیر مؤمنان علی علیه السلام چه میخواد به ما بگه؟ میخواد امیرالمؤمنین علی علیه السلام اولا میدانهای خطر، گسلههای خطر فرهنگی رو، اونم از نوع دومش، نوع دومش که اختیاریه، که انسان دخالت داره در ساختارش، به ما گوشزد کند. یک، اطلاع رسانی میخواد بکنه، اونم نه از نوع اول، نه اینکه فضا آرام بدونی همچین خبریه، نه میخواد همراه با یک الغاء آرایش جنگی به ما از کنم معذرت شما اطلاع رسانی کنه، آگاهی بخشد. چی میخواد بگه؟ تکرار میکنم، نص کلام مولا، میدان اصلی و جان کلام مولا اینه، میخواد به ما اطلاع بدهد، آگاهی بده، بدانید در حوزه تربیت و فرهنگ در مقابل شما میدانهای پرخطری است که در ایجادش خود شما مؤثرید، نقش آفرینی میکنید. دو، این همه که به شما میگم بدانید شما باید در مقابل اون میدان آرایش جنگی بگیرید، آرام نباد باشید چون ناقوس احتیاط زده شده استش. خب اینجا امیر مومنان چیکار کرده؟ یه نکته دیگه هم اضافه میکنم. امیر مومنان در این بیان آمده انگوش گذاشته اون جاهایی که سبب خسارت میشود، نگفته اینجا اگر مراقب نباشید آدم میکشن، نگفته اینجا چه میشود چه نمیشود، سرزمین شما مثلا محاصره میشود، نه، گفته بدانید در این میدان به شما خسارت وارد میشه، ضرر وارد میشه. تأمل کنید این حرف خیلی جدیدیه در فرهنگ علوی، در حوزه تربیت حرف جدیدیست، کاملا جدیدیست، تدبیر جدیده، یعنی در سبک زندگی حرف جدیده. چرا؟ چون خسارت به طور طبیعی ما میگیم ادب المنفعته، خسارت کردیم منفعت نبردم، اینه. اما مولا علیه السلام میگه همین که منفعت نبردی شما در میدان خطر افتادی، یعنی شما حق نداری بدون منفعت تو جامعه زندگی کنی. میخواد بگه انسان شما حق نداری فرصت رو از دست بدی، حق نداری شما در اون جایی که نباید خجالت بکشی خجالت بکشی موقع از دستت بره، شما نباید اون جایی که نباید بترسی بترسی تا خسارت کنی. به تعبیر این حرف مولا با این مسئله جدیدی که این سالا مطرح میشود، جدید که میگن ترک فعل رو جرمنگاری میکنن، این جمله مولا همین میرسونه. میخواد بگه اونجایی که شما باید یه کاری بکنی نکردی، اگر فرصتی از جامعه رو از بین بردی شما مجرمی، شما مجرمی. یعنی کسی که خودش رو در میدان خسارت بیاندازد، فهمودن این آقا کنده او جرم کرده، کنده او جرم کرده، میدان خطر رو به وجود آورده. کلمه مولا یه بار دیگه بخونیم، فهمود قرنت الهیبت و بلخیبه، فهمود ترس بیجا با عرض کنم محضر شما خسارت کردن و ضرر دیدن در حقیقت همراهه، هماهنگه. اگر ترس بیجا ایجاد شد در شما ناامید میشی، ناامید شدی کاری نمی کنی، کاری که نکنی خسارت به حق نداری شما خسارت ببینی. یعنی یه دانشجو که مثلا براش فرصت دانشگاه رفتن فراهم شد، او حق نداره در نگاه امیر مومنان فرصت دانشگاه رو از دست بده، بسوزاند. این فرصت سوزی حق نداره بکنه. اگر یک کسی از کنم محضر گفت و اول حیا بالهرمان، اونجایی که نباید کم روی کنی خجالت بکشی، اگه خجالت کشیدی سوالتو مطرح نکرد در برابر استادت، این سوال رو مطرح نکرد در شما مون آرام آرام تردید میشود، آرام آرام تردید شد سبب انکار میشه، از بیخ منکر میشی، چون سوال بدون جواب ماندگاری سبب تردید و شک میشه، ماندگاری شک سبب انکار میشود. یه وقت میاد بچه‌ت میاد تو خونه میگه اصلا خدا رو قبول ندارم. چرا؟ چون سوالش رو یا نپرسیدی یا شما جوابش ندادی، شما جوابش ندادی، این سبب شده که بچه چرا محروم شده از این. او میتونست، یعنی یه جوان میتونست مسلمان باشه نشد، میتونست انقلابی باشه نشد، میتونست فعال در جامعه باشه نشد، این فرصت از دست داد. یعنی فرصتو از دست رفتن در حقیقت این خسارته، خسارت بزرگی است. این فرهنگ جدیدی مولا وارده جامعه سازی کرده است با این بیان که توضیح بیشتر میخواد، فقط وقت من گذشته، یه بخش دیگری در همین توضیح اجمالی من شد تفصیلی، اما به نظر میاد که این، یعنی این توضیح اجمالی تبیین جایگاه کلام مولاست. میخوام بگیم اصلا امام امیر مومنان وقتی ما میخوایم کلمات او رو برای جامعه سازی تبیین کنیم، ببینیم امیر مومنان انگوش کجای جامعه گذاشته، چه چیز در جامعه مد نظر امیر مومنانه. پس با همه مقدمات اینه که خلاصه کلام مولا این است که امیر مومنان میخواد برای افراد جامعه ساز، برای انقلاب جامعه ساز، برای فرهنگ جامعه ساز که باید جامعه رو تربیت کنه بسازد، داره میدانهای خطر رو معرفی میکنه. اونم میدانهای خطری انگوش گذاشت که خود ما میگه شما خودت اینجا آمدی ترس بیجا داشتی نامید شده نشستی، خود شما خجالت کشیدی، خود شما فرصت رو از دست دادی،
خودت میدان رو آفریدی، چون میدان آفریدی خسارت کردی. میگه ای انسان، ای جامعه، اگر شما فرصت رو از دست دادی، توانمندی هات و ظرفیت هات رو استفاده نکردی، بدان شما خسارت کردی. خسارت میدان خطر جامعه است و شما خطر دیدی، آفت دیدی در این جامعه. کهنه میخواد بگه شما در جرم جامعه شریکی. خب
خدای عزوجل، این دو سه دقیقه من ادامه بدم؟ خیلی خب، حالا دو سه دقیقه شما اجازه میدید من دو سه دقیقه ادامه بدم دیگه؟ بله. خب شما بس یه صلواتی بفرستید.
خب پس برمیگردیم دوباره همین کلام مولا رو یک بار دیگه روش تأمل کنیم. امیرمومنان سه تا میدان خسارت رو به ما معرفی کرد. یک، همراهی ترس بی مورد با خسارت عدم موفقیت. ترس بی مورد اگه باشه میشه چی؟ واقعا امروز مثلا اگر حقیقتا مالا مسئله مثال روز بزنم، امروز اگر ما در برابر این حجمهای تبلیغات سوء دشمن ما دفاع نکنیم از اسلام، از انقلاب، از ارزش‌ها، یعنی میتونیم دفاع کنیم، نکردیم این خسارته، نتیجه دارن عدم موفقیت. فردا اگه مشکلی برای انقلاب ایجاد شد، برای نظام خدای نکرده لا سمح الله ایجاد شد، حتما ما توش مقصریم، حتما میدان خطر رو ما آفریدیم. چرا؟ اونجایی که میتونستیم اقدام نکردیم، اونجایی که میتونستیم اقدام نکردیم. یعنی اگر باز مثلا خیلی مثال داره، نه مسئله امر معروف نهی از منکر، اگر کسی میتواند امر معروف کنه با اون زبان خودش، با زبان درستش، عالم باشد، بدون مصلحتش چطوره چطور نیست، بدون امر معروف نکنه، حتما این میدان خطر رو تو آفریدی برای اون. یکی از رؤسای جمهوری یکی از کشورها، در این جلسه خودم بودم، از کنم محضر شما که صحبت از بحث از تکفی علمایی بودن، منم حضور داشتم، تکفیر و موضوعات گوناگون شد. اون آقا، اون شخصیت بزرگ، این چنین گفت، گفت اینه که میاد تو این کشور کمربند انفجاری میبندد، ما را میخواد بکشه، من به او نمیگم چرا این کار رو میکند. گوش بدید، گفت من به او نمیگم چرا این کار رو میکند، اما من به خودم میگم ما چه کردیم که او به اینجا رسید که حاضر خودش رو برای کشتن ما بکشد. یعنی فرصتی از دست ما دادی، ما فرصت از دست دادیم. یعنی حقیقتا نشستن تو خانه تبلیغ نکردن، نشستن تو خانه تبیین نکردن، نشستن تو خانه، عرض کنم محضر شما که در فضای مجازی میتونیم مؤثر باشیم نباشیم، همه اینا فرصت از دست دادنه، همه اینا فرصت از دست دادنه. اینا عرض کنم محضر شما. خب یک، این ستا رو بگم، یک، همراهی ترسی بی مورد با خسارت عدم موفقیت، دوم، همراهی کمرویی نابجا با خسارت محرومیت، سوم، غیر قابل جبران بودن از دست رفتن فرصت ها. فرصت ها از دست برود غیر قابل جبران است. خب این میدان ها رو امیرالمومنین تذکر میده، هشدار میدهد برای ما. و از کنم محضر شما که حالا آخرین جملم که باز انشالله از برادر عزیزمون بهرمند بشیم یه شعر خوانی کنن که در آستانه به استقبال دهه کرامت بریم، این که خب چرا امیرالمومنین وارد این میدان شد؟ چرا امیرالمومنان وارد این میدان می شود؟ امیرالمومنان رهبر جامعه هست، امام جامعه هست، امام حاکم هست، رهبر حاکمه. اینم نهج البلاغه، هم تجربه حکومتی مولاست. هشدارها نسبت به خطرها، میدانهای خطر، چه در حوزه تربیت، چه در حوزه فرهنگ، هشدارها وظیفه کیه؟ وظیفه رهبران جامعه است. خدایا ما رو با وظائفمون، با مسئولیت‌هایمون در حوزه‌های گوناگون، در حوزه فرهنگ، در حوزه تربیت، در حوزه سیاست، در حوزه مسائل قه دینی، در حوزه مسئولیت های انجام واجبات، ترک محرمات، آشنا و ملتزم بفرما.